ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، با مجله خبری شب از رادیو فردا با شما همراه هستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز مشروع چند خبر رو از همکارم الهه روانشاد خواهید شنید و بعد هم به سراغ گزارش‌های تحلیلی خواهیم رفت.
شب بخیر شنونده گرامی. همسر الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی، در یادداشتی در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق، از شرایط بد همسرش و انتظار طولانی مدت او برای انجام سونوگرافی اورژانسی انتقاد و ابراز نگرانی کرد. سعید پارسایی نوشته نزدیک به 2 ماه است که پزشک زندان اوین اعزام اورژانسی همسرش را برای انجام سونوگرافی ثبت کرده، اما به جز 1 بار با وجود بارها هماهنگی خانواده، پزشک مربوطه از معاینه خودداری می‌کند. همسر این روزنامه‌نگار زندانی همچنین از تعداد کم تلفن، قطع بودن آن در آخر هفته‌ها و کیفیت نامناسب تلفن بند زندان زنان اوین گلایه کرده و گفته که تنها 3 خط تلفن برای 40 زندانی وجود دارد. الهه محمدی و نیلوفر حامدی پس از انتشار گزارش‌های از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد بازداشت شدند. بازداشت این 2 خبرنگار بازتاب جهانی گسترده‌ای داشت که همچنان ادامه دارد. دادستان خوزستان از پلمب 5 واحد صنفی در اهواز به دلیل آنچه عدم رعایت شؤونات اسلامی خواند خبر داد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با اعلام این خبر نوشته است که برای متصدیان این واحدها و چند شهروند دیگری که در همین راستا بازداشت شدند، پرونده قضایی تشکیل شده. این خبرگزاری به هویت و محل نگهداری افراد بازداشت شده اشاره ای نکرده است. در ماه‌های اخیر بارها اخباری در رابطه با پلمب کافه شاپ‌ها، رستوران‌ها، مراکز تفریحی، تجاری، گردشگری، فروشگاه‌ها و هتل‌ها منتشر شده. همچنین تشکیل پرونده قضایی و اخراج از محل کار از جمله اقداماتی است که دستگاه‌های حکومتی برای واردار کردن زنان به سر کردن حجاب اجباری انجام می‌دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه از توافق با عراق برای خلع سلاح و جابجایی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در خاک عراق خبر داد. ناصر کنعانی به خبرنگاران گفت که این فرصت تا پایان شهریور ماه است و به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود. کنعانی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی را که عمدتاً در اقلیم کردستان عراق فعالیت دارند، تروریستی و تجزیه طلب خواند. همزمان یک مقام دولتی عراق که نامش فاش نشده در گفتگو با آساشیتد پرس امضای توافقنامه میان بغداد و تهران را تایید کرد. این مقام عراقی گفت کشورش میکوشد تا ضمن همکاری با مقامات اقلیم کردستان عراق، نیروهای کرد ایرانی را در سریع ترین زمان ممکن از اربیل و سلیمانیه خارج کند. رسانه‌های منطقه به تازگی گزارش دادند که بر اساس یک توافق قرار است گروه‌های کرد ایرانی فعال در عراق تسلیحات و تجهیزات نظامیشان را تحویل دهند و همراه خانواده به بخش‌های غربی عراق نقل مکان کنند. و وزیر کشور جمهوری اسلامی روز یکشنبه عفاف و حجاب را موضوع امنیتی خواند و گفت اتفاقات سال گذشته سبب شده تا به صورت عمیق‌تر و دقیق‌تر به این موضوع پرداخته شود. احمد وحیدی در ادامه تاکید کرد سیاست ورزی در جامعه بدون تحقق حجاب و عفاف برای مرد و زن محقق نخواهد شد. این اظهارات در حالی است که حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفته است بررسی لایحه عفاف و حجاب به پایان رسیده و فقط منتظر یک رأی‌گیری در مجلس است تا مدت زمان اجرایی شدن آن بین 3 یا 5 سال مشخص شود و بعد به شورای نگهبان ارسال می شود. و کوتاه بشنوید که علی مطهری در واکنش به اخراج اساتید این رفتار را ناپسند دانسته و گفته که چنین چیزی در زمان پهلوی هم اتفاق نمی افتاد. این سیاستمدار اصولگرا و نماینده تهران در دوره های مختلف مجلس گفت که در حال حاضر مخالفان به دلیل مواضع اجتماعی و سیاسیشان به سرعت از دانشگاه اخراج و تنگناها و سختی هایی در زندگیشان روی می دهد و علی اکبر صالحی نیز از موج اخراج اساتید دانشگاه انتقاد کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله خبری شب. ادامه واکنش‌ها به اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه در ایران. وزارت کشور جمهوری اسلامی این اقدام را وظیفه انقلابی خواند. یک مقام وزارت آموزش و پرورش از بازماندن تحصیل 160 هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی خبر داد. و هشدار پژوهشگران تغذیه درباره غذاهای فرآوری شده و خطرات ناشی آن برای قلب و عروق. بیشتر از اینها در مجله خبری شب از رادیو فردا. اخراج و تعلیق 13 تن از اساتید دانشگاه در روزهای اخیر واکنش‌های زیادی را در داخل ایران و همچنین بین کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. در واکنش به این رخدادها، کانون صنفی استادان دانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای از دخالت فراوان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امور مربوط به دانشگاه‌ها انتقاد کرده است. این در حالی است که وزارت کشور روز دوشنبه در بیانیه‌ای این اقدام را وظیفه انقلابی آن وزارتخانه خواند. در همین زمینه ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
نخست باید در نظر بگیریم که نظام گزینش استاد در جمهوری اسلامی یک نظام آزاد و مبتنی بر فقط صرفا شایستگی‌های علمی و تخصصی نیست و علاوه بر اونم همیشه حکومت مداخله کرده و در مقاطعی که به لحاظ سیاسی چه بحران شده برخی از اساتید رو اخراج کرده، تصفیه کرده یا پاسخگویی کرده و ما مواجه با یه موج دیگری شدیم که این موج در مرحله نخست واکنشی هست و همراهی برخی یعنی همراهی پررنگ دانشگاه با جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که بزرگترین بحران موجودیتی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد و بر اون اساس این برنامه در دستور کار نهادهای اطلاعاتی قرار گرفت که دوباره برخی از اساتیدی که حمایت کردن از حقوق دانشجویان اعتراض کردن و فضای سرکوب داخل دانشگاه یا همراهی کلی با مطالبات مردم داشتن اینها رو مجازات بکنن. این به نظر من در مرحله نخست به اون مسئله برمیگرده و اونطوری مراتب این که این زمان رو انتخاب کردن در تابستون که البته معمولا خب زمان بین دو ترم هست و در این حال نیم نگاهی هم دارن که یک نوع ارعاب و هراس افکنی از انتشار اخبار اینها مطرح بشه که تأثیر بازدارنده بر اساتید دیگر و فعالان دانشجو داشته باشه در سال روز قتل حکومتی مهسا امینی که منجر به دور جدید از اعتراضات بشه.
آقای افشاری، ورود وزارت کشور به قضیه اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه‌ها با واکنش زیادی روبرو شده. برخی اساتید دانشگاه این اقدام رو نوعی کودتای فرهنگی تعبیر کردند. آیا ورود این وزارتخانه به قضیه اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه‌ها به معنای تصمیم حکومت به تعطیلی دانشگاه‌هاست، شبیه آنچه که در سال 59 انجام دادند؟
بیانیه وزارت کشور یک اقدام بی سابقه است. حالا سابقه نداشته که وزارت کشور اینچنین مداخله کنه در امور وزارت آموزش عالی و تمام خود قوانین و رویه‌های جمهوری اسلامی رو هم نادیده گرفتن و یک گافی هم در اینجا هست دادن، چون اینا تکذیب کردن و نامه‌ای که منتشر شد که وزارت کشور در شورای امنیت ملی پیگیری بوده که ترکیب اساتید در علوم انسانی عوض بشه و یک رقم خیلی زیاد 15 هزار نظیر استاد بسیجی رو مطرح کرده بودن. اونا بعدا تکذیب کردن ولی دوباره این نوع ورود وزارت کشور به حال شایعه جدی ایجاد میکنه که اون نامه حداقل در بخشش درست بوده. منتهای مراتب به نظر من این کار وزارت کشور در همسویی با اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هست و سردار وحیدی نقش پررنگی رو در ستاد سرکوب جنبش انقلابی مهسا داشت و از این لحاظ هم نقشش فراتر از صرفا یک وزیر کشور هستش. اما اینکه جمهوری اسلامی یا دوباره میخواهد و یا میتواند دانشگاه ها رو تعطیل بکنه مدل سال 59، من فکر نمی کنم، یعنی نه چنین خاصی رو الان دارن یا نه چنین توانی رو، ولی به سمت این که اون جریان خالص سازی که در همه ارکان حاکمیت دارن جلو میبرن، اینها به دنبال این هستن که این رو ها در داخل دانشگاه هم تعقیب بکنن و ها بخشی از اساتید قدیمی رو به خصوص در رشته‌های علوم انسانی اینها رو تصفیه بکنن و در جذب اساتید جدید سهم نیروهای متعهد به خودشون خودی ها بسیجی ها رو بیشتر بکنن. ولی چون ذات دانشگاه با انقیاد، با تسلیم، با دنبال روی سازگار نیست و مبناش مبتنی بر نقادی هست، دوباره حتی از بین همین خودی هایی که تصدیق کردن معترضان جدیدی در میاد.
آقای افشاری، بسیاری از مقامات دانشگاهی و اساتیدی که بعضن در خود همین نظام هم مسئولیت داشتن، مثل علی اکبر صالحی، درباره این اقدامات اخیر مقامات حکومتی در خصوص اخراج و تعلیق اساتید دانشگاهی هشدار جدی دادند. این پرسش الان مطرح هست که این تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی درباره هزینه فایده چنین اقداماتی واقعا روی چه چیزی حساب میکنند؟
خب در نظر بگیریم که کسانی که این تصمیمات رو میگیرن از جنس آقای صالحی نیستن. حالا ما میدونیم مثلا همین اخیراً دو نفر دیگر نیروهایی که به حال سابقه در نظام داشتن از مقامات سابق امنیتی و سپاهی هستن، یعنی صالحی امیری که از مسئولان دولت روحانی هم بود و سردار حسین علایی هم مقامات ارشد سابق سپاه، اینها هم که به هر صورت یه نگاه انتقادی به نوع برخورد حکومت در مواجهه با جنبش انقلابی زندگی آزادی بودن، اینها رو هم از تدریس محروم کردن. بنابراین اون نگاه نیست، اون نگاه بخش مسلط جمهوری اسلامی که اون نگاه کلاسیک این نظام هست، اینها قائل هستند به برخورد محکم، به مشت آهنی، به سرسختی بیرحمانه و غیر از روش‌های اقتدارگرایانه، انضباطی و پلیسی کردن فضا، اینا راهکار دیگری ندارن. چون نمیخوان در هیچ سطحی تغییرات رو بپذیرن و فکر میکنن که همیشه مجازات و تنبیه پاسخ بوده. چون فکر میکنن که اگر برخوردی نشه تعداد اساتید از جنس دکتر زارچی بیشتر خواهد شد در دانشگاه. بنابراین فکر میکنن که این نقره داغ کردن ها میتونه کمک بکنه به مهار و با نگاه تمامیت خواهانه ای که دارن خیلی سریع از ابزار حذف و سرکوب و برخوردهای انقباضی استفاده میکنن.
اما در حالی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی مدعی استفاده روزانه 20 میلیون نفر از پیام رسانهای داخلی شده که برخی نمایندگان مجلس میگویند که گردش مالی ماهانه مافیایی فروش فیلتر شکن حدود 540 میلیارد تومان است، هزینه‌ای که در واقع مردم برای دستیابی به پیام رسانهای خارجی پرداخت میکنند. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی با بیان اینکه تلاش‌ها برای توسعه سرویس‌های داخلی در حال انجام است، مدعی شد که روزانه بیش از 20 میلیون نفر از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور ظهر دوشنبه 6 شهریور در حاشیه سفر به زنجان به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران تأکید کرد بیش از 40 میلیون نفر ماهانه از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند و روزانه برخی پلتفرم‌ها 15 میلیون کاربر فعال دارند و به گفته ایوی در مجموع در روز بیش از 20 میلیون نفر از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. زارع‌پور همچنین تأکید کرد که پلتفرم‌های داخلی باید به اندازه‌ای تقویت شده و با کیفیت باشند که مردم با اقبال بیشتری از آنها استفاده کنند. ادعای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد استفاده روزانه بیش از 20 میلیون کاربر از پلتفرم‌های داخلی در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مقامات و نهادها و سازمان‌های دولتی از کاربران پیگیر پلتفرم‌های عمده آمریکایی هستند، به طوری که دفتر و نهادهای وابسته به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیشترین فعالیت را در پلتفرم‌های آمریکایی دارند. امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی، در مورد صحت ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر استفاده روزانه بیش از 20 میلیون کاربر از پلتفرم‌های داخلی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به هر حال شغل ایشون این هستش که این عدد و رقم‌ها رو بالا نشون بدن، برای اینکه می‌خوان در واقع موفقیت پروژه‌های خودشون رو نشون بدن. در نتیجه این پروژه هست که وابسته به تعداد کاربره. شما اگر که حتی از نظر فنی بهترین برنامه رو هم تولید بکنید اما کسی ازش استفاده نکنه، پروژه شما شکست خورده. پس یه دلیلی که این عدد و رقم‌های بالا رو میگن این هستش که می‌خوان اعلام بکنن که پروژه ما با موفقیت روبرو شده. اما شما همین میزان آمار مصرف VPN رو اگر نگاه بکنین نشون میده که این پروژه اتفاقا با شکست روبرو شده. چرا؟ چون مردم بر روی اینترنت به دنبال محتوای مورد نظر خودشون میگردن. این محتوا رو شما نمیتونید در سرویس‌های داخل ایران به دلیل سانسور و سرکوبی که وجود داره پیدا بکنید. بنابراین با این واقعیت روبرو میشین که مردم از این ابزارها، یک، به دلیل اینکه محتوایی که مد نظرشون هست اونجا وجود نداره استفاده نمیکنن، دو، وقتی مثلا به سرویس‌های مثل پیام‌رسان‌ها میرسه به دلیل نگرانی های حریم خصوصی و امنیت که ما میدونیم مقامات ایرانی، مقامات امنیتی هر لحظه بدون هیچ رعایت هیچ نوع قانون و پروسه قضایی میتونن به اطلاعات مردم دسترسی پیدا بکنن، در نتیجه به همین دلیل خیلی ساده مردم از این اپلیکیشن ها استفاده نمی کنن و چاره ای هم جز این ندارن مقامات برای اینکه بتونن در واقع موفقیت خودشون نشون بدن، در کنار سانسوری که میکنن، فیلتری که میکنن، قطع اینترنتی که میکنن، عدد و رقم های عجیب غریب هم اعلام بکنن که بتونن بگن پروژه های ما با موفقیت روبرو شده.
یکی از دلایلی که ثابت می‌کند ادعای وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی نمی‌تواند درست باشد، استفاده گسترده مردم از فیلتر شکن هاست که حتی نشریات داخل ایران هم به آن اشاره کردند. جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز روز جمعه 5 خرداد ماه با اشاره به آسیب‌های فیلترینگ فضای مجازی گفت که پشت اعمال فیلترینگ گسترده بازاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی شکل گرفته که بجز برخی دستگاه‌ها و افراد حکومتی کسی به آن راه ندارد. در همین زمینه روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران هم در شماره سه‌شنبه 27 دی 1401 طی گزارشی با اشاره به تداوم فیلترینگ گسترده در ایران که به ایجاد محدودیت بیشتر در دسترسی به اینترنت و رواج استفاده از فیلترشکن منجر شده، نوشت که گردش مالی ماهیانه مافیای فیلترشکن در حدود 540 میلیارد تومان تخمین زده می شود.
اما معاون مقطع ابتدایی وزیر آموزش و پرورش میگوید بیش از 160 هزار کودک 6 تا 11 ساله ایرانی از تحصیل باز ماندند. این مقام آموزشی دلیل ترک تحصیل این گروه از کودکان را دوری مدرسه از منزل، ازدواج، مهاجرت و برخی مسائل فرهنگی عنوان کرده. در همین زمینه با نجات بهرامی از معاونان پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفتگو کردم.
باید اشاره کنم که شاید کمترین میزان ترک تحصیل و بازماندن از تحصیل رو ما در مقطع ابتدایی شاید برسیم به دلایل مختلفی، از جمله اینکه اکثر خانواده‌هایی که به هر حال به ذات مالی کمی دارن یا به دلایل فرهنگی یا به دلایل جغرافیایی قصد دارن دانش آموز خودشون رو به مدرسه نفرستن، اما در بین همین خانواده‌ها معمولا رسم بر اینه که میگن بچه ما مقطع ابتدایی رو بخونه یا تا کلاس پنجم به اصطلاح بخونه، که البته سال هاست که همون کلاس ششم شده، و در مقاطع بالاتر یعنی متوسطی اول یا همون راهنمایی قدیم و متوسطی دوم که مقطع دبیرستان هست موج ترک تحصیل یا بازماندن از تحصیل بسیار فراگیرتر از مقطع ابتدایی. ما فراموش نکنیم سال 98 مرکز پژوهش‌های مجلس در یک تحقیقی که به عمل آورده بود بیش از 2 میلیون نفر دانش آموز ترک تحصیل کرده و بازمانده از تحصیل رو ثبت کرده بود، و در سالهای اخیر شاهد هستیم که مقامات دولتی معمولا سعی میکنن این آمارها رو کمتر نشون بدن، و البته خب روش صحت سنجی مناسبی هم با توجه به اینکه اینا اجازه میدن به آمارها دسترسی پیدا کنن مطبوعات، روزنامه‌نگاران یا پژوهشگران، معمولا آمار کاملا دقیقی نیست. به همین دلیل که میشه پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس رو واقعا از این طریق صحت سنجی کرد و در حال به حقیقت نزدیکتره چنین تحقیق و چنین پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 98 انجام داد.
آقای بهرامی، معاون مقطع ابتدایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی دلایل متعددی رو در خصوص علت بازماندن از تحصیل این گروه از کودکان بیان کرده، مثل دوری مدرسه، شرایط اقتصادی، مسائل فرهنگی. پرسش اینجاست که چه بخشی از این دلایل برمیگرده به مسئولیت خود نهاد دولت در خصوص ایجاد چنین شرایطی؟
دو دسته از دلایل وجود داره که حالا معاون آموزش ابتدایی هم به بخشی از اونها اشاره کرد. یک دسته فقر عمومی هستش که در کشور به وجود اومده. خب طبیعتاً فقط آموزش و پرورش مقصر نیست، مقصر حاکمیت، و این فقر باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها مخصوصاً در مناطق روستایی بچه خودشون رو به جای مدرسه ترجیح بدن که در محیط‌های کاری، کوره‌های آجرپزی، زمین‌های کشاورزی، در دامداری و در مناطق مختلفی به شکل‌های مختلفی و یا در شهرهای بزرگ در چهارراه‌های
مشغول به کارهای کاذب بشن. این یک مسئله است که فقط به آموزش پرورش مرتبط نیست، اما در ارتباط با آموزش و پرورش، خب یکی این که اخیراً موج تبلیغات مثلا ازدواج زودهنگام در بین دانش آموزان که خود دولت، خود آموزش پرورش متولی این مسئله است، متاسفانه اثرات بسیار بدی بر جای گذاشته، مخصوصا در مناطقی که از نظر فرهنگی این آمادگی رو دارن که دختران دانش آموز رو خیلی زودتر از موعد از مدرسه بگیرن و مانع رفتنشون به مدرسه بشن. از طرف دیگه ما تغییر مقطع‌ها رو شاهد هستیم که به خاطر اینکه بسیاری از مناطق روستایی یا شهرهای کوچک در محلاتی مدرسه ابتدایی وجود داره و بعد از اتمام مقطع ابتدایی ما شاهد هستیم که برای رفتن به مقطع دیگه یا باید به یک شهر دیگه برن یا باید به یک روستای بزرگتری در مجاورت برن که سرویس عیاب ذهاب لازمه و مسائل مختلفی که هزینه روی دست خانواده ها میذاره. پس اینجا هم مقصر وزارت آموزش و پرورشه که مدرسه رو تا پایان متوسطه در یک منطقه یا در یک روستا احداث نمیکنه. موج بزرگی از کسانی که ابتدایی رو خوندن ولی دیگه راهنمایی یا همون متوسطه اول رو نمیخونن به این خاطر هستش که در مناطق مختلف به خیلی بازماندگان از تحصیل میپیوندند. مسائل فرهنگی هم هست که بالاخره این مسائل فرهنگی هم در نهایت به حاکمیت برمیگرده. حاکمیت موظف است با آموزش، با تبلیغات و حتی با اجبار مانع خانه نشین شدن دختران مخصوصا در سن ابتدایی در بسیاری از مناطق، مخصوصا مناطق جنوبی و مناطق شرقی کشور، یا در بسیاری از مناطقی که معمولا این مسائل پررنگ‌تر از جاهای دیگه است. این هم به نظر من در نهایت به کمکاری حاکمیت برمیگرده.
آقای بهرامی، چند روز پیش خبر اومد که 9 میلیون بیسواد مطلق در ایران وجود داره. الان هم خبر بازماندن از تحصیل 10,000 دانش آموز منتشر شده. نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هم گفته شده که دارن از کشور مهاجرت میکنن. اساتید دانشگاه‌ها هم دارن یا تعلیق میشن یا اخراج میشن. خروجی این دست اتفاقات چه پیامدها و تهدیدهایی برای آینده جامعه علمی ایران در پی خواهد داشت؟
به نظر من یک مجموعه‌ای و یک پکیجی هستش که نشان از یک سونامی وحشتناک علمی، آموزشی و فرهنگی در آینده نچندان دور داره. شما از هر جهت که نگاه می‌کنید، ببینید با هر کشوری در اطرافمون مقایسه می‌کنید، ببینیم به عنوان مثال ترکیه صرفاً چیزی کمتر از 1.5 میلیون نفر بی سواد داره که اینها هم معمولاً در سنین انتهایی عمرشون هستن. اصولاً بحث بازمانده از تحصیل اونم به صورت میلیونی در بین نوجوانان، در بین کودکان، یک فاجعه‌ای هستش که هر کشوری و هر حکومتی رو میتونه به شدت تکون بده، ولی این مسئله در ایران به شکل خیلی عادی داره باش برخورد میشه. از طرفی خب بحث مهاجرت گسترده‌ای که فقط مختص دانشجویان نیست، الان ما اپلای کردن یا گرفتن پذیرش از مدارس کشورهای مجاور، این به دانش آموزان سرایت کرده. بسیاری از جاها دانش آموزان رو میبینیم که دنبال مثلا مدرسه در کشور ترکیه، در کشور عمان، در کشور امارات و جاهای دیگه هست، اما بسیاری که بنیه اقتصادی ندارن مجبورند با این شرایط بسازن و ترک تحصیل کنن و این موج و سونامی وحشتناکی هستش که از هر جهت کشور رو در آینده نچندان دور به نظر من تحت تحصیل قرار خواهد داد.
نجات بهرامی از معاونان پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش بود. اما بر اساس یک نتایج علمی منتشر شده در روزنامه گاردین، خوردن غذاهای فوق فراوری شده از جمله غذاهای فوری مثل همبرگر و سوسیس و امثال آن مثل پفک و چیپس، امکان ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی را افزایش می‌دهد. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
استفاده جهانی از مواد غذایی فوق فراوری شده از جمله غلات فراوری شده مثل کورنفلکس و غیره، نوشیدنی‌های گازدار و غذاهای آماده در سال‌های اخیر بسیار افزایش داشته. در بریتانیا و آمریکا بیش از نیمی از غذای روزانه اکنون شامل غذاهای فوق فراوری شده هستند. کارشناسان معتقدند مردمی که به ویژه جوان‌تر، فقیرتر یا ساکن مناطق محروم‌تر هستند، بیش از 80% از مواد غذایی روزانه‌شان شامل غذاهای فوق فراوری شده هستند. دو پژوهش گسترده که اکنون در بزرگترین کنفرانس جهانی مرتبط با قلب و عروق ارائه شدند، بر تأثیرات مخرب غذاهای فوق فراوری شده بر سلامت قلب و عروق تاکید کردند. پژوهش اول 10,000 زن را در طول 15 سال مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه دست یافته که 39% از آنهایی که بیشترین مصرف مواد غذایی فوق فراوری شده را دارند، بیشتر به فشار خون بالا مبتلا می‌شوند تا آنهایی که کمترین استفاده را از این دست غذاها می‌کنند. و فشار خون بالا خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و همچنین کلیه ها را افزایش می‌دهد. پژوهش دوم اما 325,000 مرد و زن را در بر گرفته و نشان می‌دهد که آنهایی که بیشتر مواد فوق فراوری شده استفاده می‌کنند 24% بیشتر به سکته‌های قلبی، آنژین صدری و سکته‌های مغزی مبتلا می‌شوند. این پژوهش‌های گسترده در جامعه اروپایی کاردیولوژی، یعنی بزرگترین کنفرانس مرتبط با قلب و عروق در جهان ارائه شدند و پژوهشگران خواستار تلاش برای اقدامی فوری در این رابطه شدند. غذاهای فوق فراوری شده غذاهایی هستند که مراحل مختلف فراوری را در طول تولید می‌گذرانند. این نوع غذاها حاوی شکر و نمک بالا، مواد افزودنی و نگهدارنده هستند. کمتر فیبر یا همان الیاف سلولوزی دارند و به مراتب کمتر از غذاهای تازه‌ای مثل نان‌های خانگی، میوه، سبزیجات و ماست طبیعی مواد مغذی دارند. پیشتر پژوهش‌ها خوردن غذاهای فوق فراوری شده را با فربهی مفرط، دیابت یا مرض قند نوع 2 و سرطان مرتبط می‌دانستند. یکی از پژوهشگران دخیل در این پژوهش‌ها به خبرنگاران در آمستردام گفته که بسیاری از مردم از اینکه غذا می‌تواند سلامت آنها را به خطر بیندازد آگاه نیستند. مثلا برخی تصور می‌کنند ساندویچ‌های آماده خریداری شده در فروشگاه‌ها، سوپ‌های آماده و ماست کم‌چربی انتخاب‌های بسیار سالم‌تری در مقایسه با حل حوله خوری هستند. دکتر کریس وان تولکن یکی از بزرگترین کارشناسان مواد غذایی فوق فراوری شده نتایج این دو پژوهش را تایید کرده و او نیز میگوید بسیاری از غذاهای فوق فراوری شده حل حوله محسوب میشوند، اما اکنون شواهدی وجود دارد که بسیاری از غذاهای ارگانیک که ممکن است به عنوان غذای سلامتی، مغذی، مهربان با محیط زیست و مفید برای کاهش وزن فروخته شوند خود فراورده‌های فوق فراوری شده هستند. او میگوید اکنون شواهدی موجود است که اینها باعث التهاب روده، اختلال هورمونی، اختلال نظم اشتها و بیماری‌های بسیاری دیگر می‌شوند، از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی، درست به همان شیوه که سیگار کشیدن عمل می‌کند. دکتر وان تولکن خواستار افزودن برچسب به این نوع غذاها شده و می‌گوید باید به ویژه تبلیغاتی که کودکان را هدف قرار می‌دهد به شدت محدود شوند.
اما در حالی که تغییرات آب و هوایی کره زمین به مرحله بحرانی رسیده، این بار سازمان ملل به عنوان یک نهاد خط مقدم جبهه حفاظت از کره زمین برای مقابله با آثار تغییرات آب و هوایی ابتکار عمل رو به دست گرفته تا از حقوق کودکان در قبال بی‌توجهی دولت‌ها به این موضوع دفاع کند. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
یک نهاد سازمان ملل متحد روز دوشنبه معاهده کلیدی را بروز کرد. این معاهده برای حمایت از حقوق کودکان طراحی شده است تا به آنان برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی قدرت بیشتری ببخشد، زیرا نقش آنان برای محافظت از کره زمین اهمیت بیشتری خواهد یافت. از آتش سوزی جنگل ها در پرتغال گرفته تا پروژه های سوخت فسیلی در ایالات مونتانای آمریکا، دادخواهان جوان در رأس تعداد فزاینده‌ای از شکایات و پرونده‌های قضایی قرار گرفتند که خواستار اقدامات بیشتر دولت‌ها در مورد تغییرات آب و هوایی هستند. کمیته حقوق کودک سازمان ملل در این سند تخریب محیط زیست از جمله بحران تغییرات آب و هوایی را نوعی خشونت ساختاری علیه کودکان نامیده است. این بیانیه میگوید که دولت‌ها باید دسترسی به دستگاه قضایی را برای کودکان فراهم کنند، از جمله از طریق برداشتن موانع دادخواهی کودکان. در همین راستا در طول دوره 2 ساله تدوین دستورالعمل‌ها با حدود 16,000 کودک در بیش از 100 کشور مشورت شد. هرچند نقشه راه این سند به طور گسترده مورد استقبال قرار گرفته، با این حال برخی میگویند که به اندازه کافی فراگیر نیست. به عنوان مثال گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی، از کمیته خواسته است که جدیتر و تا حدودی جسورتر عمل کند. در این میان 6 جوان از پرتغال با طرح دادخواستی در دادگاه حقوق بشر اروپا خواستار رسیدگی به انفعال 32 کشور جهان در زمینه تغییرات آب و هوایی شدند. همه کشورهای سازمان ملل متحد غیر از ایالات متحده کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1989 تصویب کردند. در بخشی از این کنوانسیون به مسائل زیست محیطی هم اشاره شده، اما با توجه به سرعت تغییرات آب و هوایی ضرورت به روز رسانی آن به شدت احساس می شود. کلی متسون معاون مدیر امور حقوق آب و هوای جهانی در همین زمینه گفت که سند سازمان ملل متحد خود را به هدف گرمایش 1.5 درجه سانتیگراد معاهده اقلیمی سال 2015 پاریس محدود می کند. افزایش دمایی که به گفته او حتی در همین میزان هم برای کودکان خطرناک است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از تلاش سازمان ملل برای حمایت از حقوق کودکان در قبال تغییرات آب و هوایی که با این گزارش به پایان مجله خبری شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.